بحث در این بود که علم اجمالی آیا مانند علم تفسیری موجب تنجز و حکم است یا خیر. صاحب کفایه بعد از آن که قائل به این شدن که در منجزیت فرقی بین علم اجمالی و علم تفسیری نیست و به مناسبت درباره جریان اصل اطراف علم اجمالی بحث شد که آیا اصل عملی در مورد اطراف علم اجمالی جاری است یا خیر، فرمایشاتی بود از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با اینکه امکان دارد جعل بدل یا امکان ندارد. آیا جعل بدل به معنای جعل حکم ظاهری است که در مقام جعل حکم تصرف بشود، یا به معنای اکتفاء در ظرف امتثال به موافقت احتمالیه بدل از موافقت قطعیه؟ به این معناست. و طالب بود که در خلال چند بحث گذشته عرض شد. مطلب دیگری که صاحب کفایه وارد آن شدن این است که این که ما قائل به تنجز و حکم به وسیله علم اجمالی هستیم و این که باید علم اجمالی رعایت بشود هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، این چنین نیست که مطلق باشد، بلکه مشروط است به نبود مانع. به عبارت دیگر وجود علم اجمالی را کأنه علت تامه تنجز و حکم نمی دانند، مقتضی برای تنجز و حکم می دانند. واضح است که مقتضا بر مقتضی مترتب می شود با نبود مانع، اما اگر مانع وجود داشته باشد مقتضا بر مقتضی مترتب نخواهد شد. لذا از اینجا شروع می فرمایند به بیان اموری که در حقیقت اینها مانع از فعلیت تامه تأثیر علم اجمالی است، که اگر یکی سه امر از این امور رو اینجا ایشان بیان فرمودن که اگر یکی از این امور ثلاثه وجود داشته باشد، با اینکه ما علم اجمالی داریم این علم اجمالی موجب وجوب موافقت قطعیه نخواهد بود. یکی از این امور ثلاثه عبارت است از خروج یکی از اطراف از مورد ابتلاء مکلف، ولی اینکه علم اجمالی دارد، اما اگر یک طرف از دو طرف یا چند طرف از محل ابتلاء مکلف خارج بشود، با اینکه چنین علم اجمالی هست، معذالک شما لازم نیست تحصیل موافقت قطعیه بنمایید و در مورد اون طرفی که مبتلا به شما هست احتیاط کنید. مثلا یقین دارد به این که مایع در این ظرف و مایع در ظرفی که در مثلا کاخ سلطنتی فلان حاکم هست یکی از این دوتا درش نجس واقع شده است، علم دارد نجاستی وقع یا در این ظرف یا در ظرفی که به اصطلاح در فلان کاخ وجود دارد. خب واضح است که اون ظرف موجود در اون کاخ مورد ابتلای این شخص نیست. با اینکه چنین علم اجمالی وجود دارد، نسبت به این ظرف مبتلا به لازم نیست احتیاط کند. رضای ارتکاب مایعه در این ظرف برای او بلا اشکال است، یعنی نسبت به خصوص او شبهه دارد، اصل جاریست بلا معارض. یقین دارد یا ذبیحه در اینجا در این محل هست، در این آبادی هست، یا یکی از ذبیحه های در فلان شهری که مورد ابتلایش نیست و با اونجا سر کاری ندارد، یکی از این دوتا میته است. اینجا اجتناب از این ذبیحه در اینجا که یک طرف علم اجمالی اوست بر او لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که طرف آخرش از محل ابتلاء او خارج است و اصل در اینجا بلا معارض جاری است. پس بنابراین ابتلاء به جمیع اطراف در باب علم اجمالی به عنوان شرط منجزیت علم است. اگر از محل ابتلاء خارج شد، این در حقیقت حالا اسمشو بذارید مانع از تأثیر علم اجمالی است به نسبت الی وجوب الموافقت قطعیه. لذا اینجا شما همونی که مورد ابتلا نیست و اگر ترک کردین همین کفایت میکنن، دیگه لازم نیست که این طرف مبتلا به هم رعایت جانب او هم بشود و این هم ترک کنید. خیر، ارتکاب او بلا اشکال است و نتیجتاً گفته می شود چون یک طرف از اطراف علم از مورد ابتلاء مکلف خارج شده است، همین موجب این می شود که علم اجمالی موجب موافقت قطعیه، لزوم موافقت قطعیه نباشد و احتیاط برابری واجب نیست. این یک مانع. مانع دومی که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند این است که اضطرار به بعضی از اطراف پیدا بشود. اضطرار هم موجبی می شود که ما علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نداشته باشیم. پس در نتیجه موجب موافقت قطعیه ندارد. مثلا شخص به خاطر استعلاج در یکی از این دو ظرفی که به اصطلاح مایع است، یکی فرض کن آب مطلق و دیگری آب انار هست مثلا، این هم یک مریضی دارد که برای معالجش گفتن باید آب انار بخورد یا آب پرتقال است مثلا این روزا دقت داریم. خب یقین دارد به تنجس احد المایعین موجود در یکی از این دو ظرف، یکی از اینا رو به جهت معالجه لازم است که شرب او رو انجام بدهد و او رو بنوشد. اینجا چون اضطرار به یک طرف که عبارت است از ماء الرمان یا ماء پرتقال، این اضطرار موجب می شود که این علم اجمالی مؤثر در به اصطلاح تنجز و حکم به لحاظ وجوب موافقت قطعیه نباشد. یا مثلا فرض کنید به خاطر عطش که در بیابان هست، با اینکه میداند یکی از این آب دو ظرف متنجس است، ولی خب از این طرف عطشی است که اگر رفع نشود ممکن است که هلاک بشه، اینجا هم باز مجوز شرب دارد، بل اختیار یکی از این دو تا را انتخاب میکند و مایع درور مینوشد و علم اجمالی به نجاست احده ما مستلزم وجود موافقت قطعیه که به ترک هر دو هست نخواهد بود. اینجا هم گفته می شود علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نداریم. امر سومی که یک مقداری طویل و زیل است و بحث مبسوطی صاحب کفایت و همچنین شیخ انصاری و بزرگان در اینجا دارن، این قسم سوم هست. می فرماید در باب علم اجمالی یکی از موانع تأثیر علم نسبت به وجوب موافقت قطعیه عبارت است از این که ما علم به موضوع یا به تعبیر دیگر علم به متعلق بالفعل نداریم. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. اگر متعلق حکم برای ما فعلی نیست، این علم اجمالی هم برای ما مؤثر به نسبت الی وجوب موافقت قطعیه نخواهد بود. این معنا نوعاً در باب موضوعاتی که تدریجی الوجود است پیدا می شود. خب اطراف علم تارتن فرق نمی کنه، ملاک فعلیت موضوع است، چه در اموری که تدریجی الوجودند چه در اموری که دفعی الوجود است. مثلا در مثالهایی که تا الان می زدیم، علم به نجاست عهد الکعسی الان بالفعل مایع در هر دو موجود است، حالت منتظری ندارد که ما منتظر باشیم تا تحقق پیدا بکند. ولی بعضی از امور تدریجی الوجودند، مثل این که مثلا علم دارد به این که یا روزه پنج شنبه بر او واجب شده است به نظر، یا روزه روز جمعه بر او واجب شده است به نظر. میدانه یک نظری کرده است که یک روز روزه بگیرد، اما نمیداند روز پنجشنبه است یا روز جمعه. یک علم اجمالی اینجوری دارد. خب واضح است که روز پنجشنبه و روز جمعه دفعی الوجود نیستند، بلکه اینها هر دو امری هم تدریجی. روز پنجشنبه باید منقضی بشود تا روز جمعه پیدا بشود، و روز جمعه هم باز اینجور نیست که در همه اینها در یک لحظه تحقق پیدا کند. آنن فآنن زمان که سفری میشد میگن این روز تمام شد، شروعی دارد و پایانی دارد، از طلوع فجر تا به هر حال مغرب. این معنا به صورت تدریج حاصل میشود که مجموعش اسمش میزنن روز پنجشنبه یا روز جمعه. خب حالا اگر نظری کرد به طور مطلق، یا اینکه نظری کرد معلق بر شیء و معلقون علیش حاصل شد، شفای از مرض مثلا، بعد از آنی که تحقق پیدا کرد، این شخص با اینکه موضوع امری تدریجی باید احتیاط کند، هم پنجشنبه روزی بگیرد هم جمعه، تا یقین کند که از عهده نظری که بر ذمه او آمده است فارغ شده است. این در تدریجیات. حالا گاهی از اوقات است که علم به متعلق بالفعل ندارد، علم به متعلق، حالا یا مثلا در موردی دیگر اگر مقدماتی دارد باید انجام بدهد، نمیداند که نذر کرده، میداند نذر کرده است نسبت به تشرف به حج بعد از انجام حجت الاسلام مثلا، یا اینکه نه، از بحث نذر نیست، حج بر او مستقر شده است، خود تعیین مقدمات بر او واجبه. با اینکه حج که عبارت است از مناسک در مواقیت و مشاهد خاصه، اینها اموری هستند تدریجی الحصول، دفعتن که حاصل نمی شود، به صورت تدریج هست. معذالک تعیین مقدمات حج بر او الان واجب هست، باید اینها را تعیین کند. یا اینکه نه، علم ندارد به متعلق. این در باب علم. ولی اگر علم متعلق نباشد ولو در تدریجیات، اینجا دیگه تکلیف فعلی ندارد، لذا شرط سوم را، یا به تعبیر دیگر مانع سوم از موانع تنجز و حکم به وسیله علم اجمالی عبارت است از عدم فعلیت موضوع برای مکلف، عدم فعلیت متعلق برای مکلف. حالا مثلا مثالهای متعددی صاحب کفایه آوردن، در حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ هم در اینجا. حالا ما یک مثالش عرض میکنیم بعد ببینیم اختلافی که بین شیخ و صاحبی کفایه در اینجاست و بعد نظر نهایی که از اکابر و محققین در اینجا بیان فرمودن چیزی. اینو باید به تدریج عرض بکنیم. میگن مثلا کسی که مضطربه شده است، زنی که به لحاظ دم مضطربه شده است، در یک ماه کامل دم میبیند، خب و اقل حیزم که 3 روزه، این چه حکمی دارد؟ میگه تا در تمام این ایام با اینکه یقین دارد در این ماه تمام 3 روز از این ایام این ماه، فرض ما 30 روز حسابش بکنیم، 3 روزش قطعا او حیزه، یه علم اجمالی اینجوری دارد. اما این 3 روز اول است، 3 روز دوم است، 3 روز سوم است، تا آخرین 3 روزی که میشه در نظر بگیریم 10 تا 3 روز در حقیقت است. کدومی که از این 3 روزها نمیداند؟ پس بنابراین در اینجا علم اجمالی دارد به این که 1 3 روز از این 10 تا 3 روز حیض هست، اما کدوم یکی نمیداند. و امر تدریجی هم هست در اینجا. گفتن چون علم به متعلق بالفعل برای او حاصل نیست، یعنی نمیتوند بالاشاره بگه حتما همینه، حتما 3 روز دومه، سومه، تا برسد دهمی، به هیچ کدوم که نمیتواند اشاره بکند که این یکی همون 3 روزیست که حیض هست، لذا این علم اجمالی مؤثر نیست بر این زن. احکام حیض واجب نیست رعایت بکند، لذا قبل از اون 3 روز دهمی، 10 تا 3 روز بود دیگه، نسبت اون 9 تا این احکام تا استصحاب طهارت میکند، طهارت از حیض. و استصحاب تعبیر دیگر میشود بگیم که استصحاب عدم الحیض میکند. نسبت به اون دهمین نمیتواند، برای خاطر اینکه اگه بخواد اینجا اصل جاری بکند برخلاف علم اجمالی اوست، زیرا یقین دارد یا یکی از اون 3 روزهای قبل از این دهمی حیض بوده است یا این دهمی حیض است، دیگه از 2 حال خارج نیست، یا یکی از اون 9 تا یا این دهمی. پس این اصل نمیشود جاری بشود. ولی اصالت و طهاره را نسبت به این 3 روز میتواند جاری کند، یا براءت از حیض را میتواند نسبت به این 3 روز جاری کند. در نتیجه در هیچ یک از این ایام ماه این زن به احکام حیض عمل نمی کند و واجبات تروکی که بر حائض لازم است بر این زن لازم نیست. و این علم اجمالی در اینجا باز ایزن تأثیری ندارد. این اجمال صورت مانع سوم که عدم فعلیت متعلق یا به تعبیر موضوع باشد، که چون فعلیت ندارد علم اجمالی فعلی من جمیع جهات که در نتیجه مؤثر باشد در تنجز و حکم نداریم. اینجا اختلافی است بین صاحب کفایه و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما، و به مطالبی است که باید عرض کنیم ان شاء الله فردا. صلوات الله علیه.